این ها زبط شد پاکش حالا این آقای امین نیمی ها بگشت دوازده همه اسفند ماه 94 درس قضا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث قضا رسید به داستانی که آیا حاکم میتواند به مکاتبه حکم خودش رو منتقل به دیگران بکند؟ حالا داعیه بر این انتقال هرچه که باشد به قاضی دیگه می نویسد که من این حکم رو صادر کردم، آیا این اعتبار دارد یا نه؟ اینو جلسه گذشته بحث کردیم، گفتیم بله اعتبار دارد. حالا می رسیم آقای هنردوست به این که جناب قاضی بالمشافهه به قاضی دیگر میگوید، یعنی شفهیان میگد حکم تو بذالک، آیا این اعتبار دارد یا نه؟ در داستان مکاتبه آقایون میگفتن احتمال جعل وجود دارد، در قصه مشافهه که دیگه احتمال جعل نیست که، خودش دارد میگه، میگه حکم تو بذالک، من این حکم رو کرده ام. حالا میخواد آیا اون قاضی هم همین رو حکم رو بکند یا میخواد اون قاضی دیگر بفرمایید که تنفیذ حکم بکند یا به هر علتی دیگه. اگر قاضی که حکم کرده است مشافهتن به قاضی دیگری در مکان دیگر خبر بدهد، مشافهتن، خب نمیگم حتی از طریق تلفن و اینا، که شما بفرمایید خب تلفن و اینا احتمال چی وجود داره؟ احتمال جعل وجود داره که یک کسی بیاد و جعل بکند صدای این قاضی، نه خودش رفته در یه شهر دیگری و به اون شخص گفته است. توجه می‌فرمایید؟ خب محقق میگه و اما القول مشافهتن فهو ان یقول للآخره، قول به مشافهت خودش شفاهیان به قاضی دیگر بگوید، مثلا بگه حکم تو به کذا او انفذتو، یا اینکه من این حکم رو انفاذ کردم، او امضیتو، خیلی خوب، آیا اون قاضی دیگر میتواند مطابق این قضا کند؟ ففی القضا بهی ترددون و نص الشیخ فی الخلاف علا فی الخلاف انه لا یقبل. این فرمایش محقق. جناب محقق خودش دوچار تردده، میگد که بله شرایع محقق، محقق میفرماید درش تردده و میگه شیخ گفته در خلاف قبول نمیشد، که البته شیخ در خلاف هاکزا در مبسوط، خلاف جلد 6 صفحه 245، مبسوط جلد 8 صفحه 128 قائل است که قول به مشافهه حاکم قبول و پذیرفته نمیشد. توجه فرمودی؟ پس شیخ مخالفه در مسئله هست، محقق در شرایع، علامه در تحریر، تحریر جلد 5 صفحه 151، سیموری در غایت المرام، این سه نفر مردد در مسئله هستند. غایت المرام جلد 4 246، این سه نفر مردد در مسئله هستند. جماعتی هم قائل شده ان نه خب اگه خود قاضی گفت حکم تو به این، خب ازش مشافهتن قاضی دیگر شنید، خب این اعتبار دارد دیگه. وقتی گفت حکم تو به ذالک، پذیرفته میشد. چرا پذیرفته نشود؟ کسانی که قائل به پذیرشند عبارتند از تا اونجایی که در آوردیم میشد که جناب علامه در ارشاد شهید ارشاد جلد 2 صفحه 148 آیت المراد و دروس شهید، دروس 292 غایت المراد 459 این دو تا مال شهید. شهید ثانی در مسالک 14 صفحه 17 اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان 12 214. اینا قائلند که قول قاضی مشافهتن پذیرفته می شود. عجیب است که دو طرف مسئله را، یعنی پذیرش و عدم پذیرش را به مشهور نسبت دادن. شما اگر ملاحظه بفرمایید مرحوم آشتیانی بزرگ در کتاب قضا شد به مشهور نسبت میدهند قول به اعتبار مشافهه قاضی را. میگه مشهور گفتن معتبره، اونایی که برای شما گفتین معتبره رو گفتن کیا هست. ایشون به مشهور نسبت میدهد که مشهور معتبر میدانند. مرحوم آیت الله گلپایگانی در تقریرات قضاشون به مشهور نسبت میدهند عدم قبول را. توجه میفرمایید؟ در حالی که عدم القبول ظاهرا فقط قول شیخ، شیخ در خلاف و مبسوط میگد لا تقبل. سه نفرم تردد داشتن، محقق در شرایع، علامه در تحریر و سیموری در غایت المرام. چند نفر دیگرم که برای شما خوندیم که قائل به چه هستن؟ قائل به قبولن. بله ظاهر فخر المحققینم در ایضاح ظاهرش عدم قبوله. ایضاح جلد 4 صفحه 365 اگرچه صاحب مفتاح الکرامه در جلد 25 مفتاح صفحه 459 ظاهر ایضاح را قبول میگیرد. میگه ظاهر ایضاح قبوله، اما اگر تأمل بکنید در کلام فخر در ایضاح ظاهر ایشون هم عدم قبوله. بنابراین عدم قبول میشد قول شیخ و قول فخر المحقق. دیگه عدم قبول از کسی برامو. بله سه نفرم تردد، چند نفرم بفرمایید چی؟ چند نفرم قائل به چه هستن؟ قائل به قبولن. خود آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه اختیار قبول رو میکنن، میفرماین قول قاضی مشافهتن قبول میشه. مرحوم امام قائل به عدم قبولند که قولش مشافهتن قبول نمی شود. از ما ذکرنا معلوم شد مسئله بالاخره ذات اقواله، یعنی دو قول قبول و عدم قبول. اصلا مسئله کجاست معلوم شد یا نه؟ قاضی که جامع شرایط قضاست آمده است و به قاضی دیگر اخبار می کند خودش مشافهتن رو در رو چهره به چهره میگه حکم تو به ذالک، درست شد؟ این حکم من رو تو تنفیذ کن، یا تو این حکم من رو اعلام کن، یا تو هم مثل من حکم بکن، یا به هر قصد دیگری. کلام این است که این قاضی که اخبار میدهد به حکم خودش آیا این اخبار به حکم خودش که قاضی است که جامع شرایط قضاست و اخبار دارد میداد به حکم خودش، این اخبار ازش قابل پذیرش است یا این اخبار ازش قابل پذیرش نیست؟ تجربه
رو گفتم حکم رو قاضی دیگره نمیتونه حکم بده، تو هم مثل من حکم بده.
میگید من در این مسئله این جور حکم کردم، شما هم مثل من حکم کن. خیلی خوب، میگه من حکم تو به ذالک، شما مثل من حکم کن، یا حکم من رو اعلام کن یا حکم من رو انفاذ کن، اجرا کن. توجه فرمودید؟ آیا این مشافهتن خود قاضی دارد به اون قاضی میگه، شفهیان یعنی رو در رو، چهره به چهره دارد این رو میگه، آیا این قابل پذیرش است یا نه؟ شیخ میگه نه، قابل پذیرش نیست. توجه میکنه ظاهر فخرم همین است در ایزا. مرحوم امامم میگه قابل پذیرش نیست. محقق علامه در تحریر سیموری در غایت المرام تردد کردن، بقیه هم که برای شما خوندیم قبول کردن. از این طرف مرحوم آشتیانی میگه مشهور قبول کرده اند، آقای گلپایگانی میگن مشهور قبول نکرده اند. ظاهرا حق با آشتیانی است، مشهور قبول کرده اند. توجه میکنید؟ یعنی قول به عدم قبول مال شیخ است فقط و یه فخر در ایزاه. تازه فخرم در ایزاه صاحب مفتاح جزء قبولی ها میشماره، ما گفتیم نه درست نیست، جزء قبولی ها نیست. حالا این خیلی مهم نیست، باید دلیل رو دید چیست. نحنو ابناء و دلیل، ادله ای را اقامه کردن به عنوان دلیل قبول قول قاضی که خودش به قاضی دیگه دارد میگه من این حکم رو کردم، حکم تو به ذالک، آیا این اخبار قبول میشد یا نه. شهید ثانی در مسالک دلیل رو میگه اولویت، میگه آقا دلیل رو اولویت گرفته است. اون وقت میگه یعنی چی؟ میگه وقتی که شهادت بگیرد قاضی، بیانیه بر حکمش بگیرد و این بیانیه برن پیش اون قاضی شهادت بدهن، وقتی بیانیه بر حکم پذیرفته است و خودش برد بگه پذیرفته نیست. توجه میکنی؟ نه دست خط تو که اونها اشکال کردن، ما قبول کردیم. خیلی خوب، میگه وقتی که بیانیه بر حکم پذیرفته است، خودش که از بیانیه بالا ترس که خودش میگه حکم تو به ذالک. و وقتی خودش داره میگه حکم تو به ذالک، خودش بیانیه قبول میشد، خودش به طریق اولا باید قبول بشه. اینو شهید تو مسالک میگه. مرحوم آقای آشتیانی میفرمان آقا جناب شهید این چه فرمایشی است شما میکنی؟ بیانیه قبول میشد، قول خودش به طریق اولا قبول باید بشود. آقای آشتیانی تو قضاشون میگن این چی چیه؟ میگن این که قیاسه. بیانیه دلیل شرعی دارد که بیانیه حجیت دارد، این دلیل شرعی ندارد که اخبار قاضی حجت باشه. توجه میکنی؟ بنابراین اخبار قاضی رو داری قیاس میکنی به بیانیه، بیانیه دلیل حجیت دارد، این دلیل حجیت ندارد. این اولویت نیست که داری میگو، این قیاسه. و لیس من مذهبنا القیاس. این اعتراض آشتیانی بر شهید سال. ظاهرن شهید ثانی نظرش به قصه اولویت، نظرش به این بیان محققه. محقق دو صفحه بعد یه بیانی داره، میخونم این شرایع، متن شرایع جلد 4 صفحه 89 چاپ مرحوم بقام، دو صفحه بعد از این قصه مشابه میگه و این لم یحذر الخصوم، میگه شاهد باید خصومت و دعوا رو شاهد باشد، حکم رو هم شاهد باشد، توجه میکنید، تا این بشه بیانه بر حکم. او وقت این بیانه اگه رفت پیش قاضی دیگه شهادت داد پذیرفته میشه. حالا میگه اینا دوتا شاهدن، این دوتا شاهد دعوا رو شاهد نبودن، خصومت رو فحکا، حکمم شاهد نبوده. قاضی دوتا مرد عادل و صدا زد گفت بیان اینجا، واقعه را فحکا لهما الواقعه، واقعه را دعوا رو براشون تو حکایت کرد، صورت حکمشم برای اینا خوند، و سم المتحاکمین به اسمائهما و آبائهما و صفاتهما، درست شد؟ متخاصمین دو طرف دعوارم به اسم و اسم پدر و صفتشون، او کچله را میگم و او شله را میگم و با صفتی که دیگه گمم نشه، با کسی دیگه قاطی نشن، حسنی پسری ملا علی مثلا سه نفرن، گفت نه حسنی پسری ملا علی که چله، خب لنگه، این دیگه معلوم شد کدومشونه، دیگه قاطی نشد، یا صفت یا شغلشونو به قول شما بگه، جوری که دیگه معلوم بشد دقیقاً کیه. و اشهدهما علی الحکم، و گفت من این حکمو کردم، شما دوتا شاهد باشید، برید پیش فلان قاضی و شهادت بدن در نزد او. آیا این شهادت قبوله؟ این بیانه؟ پس خداشون نبودن تو دعوا و تو حکم، قاضی صداشون زد، مطلب رو براشون گفت، گفت برین شهادت بده، این قبوله یا نه؟ محقق میگه ففیه ترددون، میگه این قدر قبولیش تردد، اینجا شاهد من نیست. بعد میفرماید والقبول اولا، میگه اما این تردد قبول اولویت داره. چرا؟ لأن حکمهی کما کان مازیان کان اخباره مازیان، میگه چه جوری حکمش نفوذ داره، خب اخبارش هم نفوذ داره، وقتی داره خودش میگه من این حکمو کردم پس معلومه کرده، پس این بیانه است، قبوله، میتونن برن جای دیگه شهادت بدن. محقق اینجا قبول کرد. ببینید میگه حکمش همون جور که حکمش ماضی است، اخبارش ماضی است، شهید ثانی اینو گرفت. میگه جناب محقق چرا اینجا تردد کردی؟ اگر قرار است قاضی دوتا مرد عادل رو بیارد، قصه رو براشون تعریف کند و اینا برن پیش یه قاضی دیگه تعریف کنن قبول باشد، خب اگه خودش بلند شد بیاد پیش اون قاضی تعریف کنه چیه؟ خب به طریق اولا باید قبول بشه. این حرف شهید ثانی، یعنی حرف شهید ثانی ناظر به بیان محققه، که جناب محقق شما میگوی اگه قاضی قصه را حکایت کند برای دوتا مرد عادل، اون دوتا بیان پیش یه قاضی دیگه بگن قبوله، ال اولا چی؟ القبول، اولا این است که قبول میشه. خب اگر اولا قبول است، توجه میفرمایید، اگر اولا قبول است، الان خود حاکم رفته برای اون قاضی میگه، وقتی خود حاکم رفته است و برای اون قاضی میگه، خب به طریق اولا باید قبول بشود. این حرف شهید ثانی است، توجه فرمودید؟ و لذا اشکال مرحوم آقای آشتیانی ظاهرا بر شهید ثانی وارد نمیشه. این دلیل اول. لکن اگر این باشد، وقت این دلیل برمیگردد دلیل اول، بازگشتش به دلیل دومه که حالا میگم. دلیل دوم چیست؟ دلیل دوم همین کلام محققه. والقبول اولا لان حکمه کما کان ماضیا کان اخباره ماضیا. میگه همون گونه ای که حکمش ماضی بود، اخبار به حکمش هم همون جور که حکم نافذ بود، اخبار به حکم هم نافذ است. این دلیل دوم. پس دلیل اول مسالک رو این توجیه ما برمیگردد به این دلیل دوم. یعنی چی؟ یعنی آقا قاضی که حق قضا دارد و ائمه معصومین فرمودن الراد علیه کراد علینا، چون قاضیه که منصوب از طرف ائمه بود، این که زور نداشت، که قضات عام سلطه داشتن، دستگاه خلافت باشون بود، با زور و شلاق دستگاه خلافت حکمشون رو میروندن، اجرا میکردن. این قضات منصوب از طرف امام صادق، اینا فقها بودن، اینا زور نداشتن، که نشسته بودن تو خونشون حکم میکردن. در نتیجه مردم میامدن حکم رو میگرفتن، حکم ضمانت اجرا نداشت، امام صادق ضمانت اجراشو خودشون گذاشتن. فرمودن چی؟ و راد و علیه کراد و علینا. اگه حرف اونو رد کردی، منو رد کردی. شیعیان اینجا دیگه بدنشون میلرزن. این ضمانت اجراش بود. حالا وقتی امام صادق میگن اگر او را هر رد کردی، ما معصومین را رد کردی، محقق میخواد اینجور استفاده کنن، یا اونایی که استفاده کردن از کلام محقق میخوان بگن آقا وقتی حکمش پذیرفته شده است و انفاذ میشود، خب اخبارش هم پذیرفته میشد و اجرا میشود. اینم فرموده، این استدلال از محقق ظاهر میشد، از شهید ثانی هم ظاهر میشد که مسالک و حمل بر این معنا کردیم، از جناب مقدس اردبیلی هم ظاهر میشد. و نقدش چیست؟ و نقدش این است که حکم و اخبار لازم و ملزوم هم نیست، که اگر حکمش پذیرفته شد اخبارش هم باید پذیرفته بشه. نه، حکمش رو میپذیریم چون دلیل دارد. پذیرش اخبارش احتیاج به دلیل دارد. دلیل حجیت حکم دلیل حجیت اخبار نیست. نحن ابناء الدلیل. دلیل میگه حکمشو قبول کن، چشم، قبول کردم. دلیل نمیگه اخبارشم قبول کن، میگه حکمشو قبول کن، حکمشو قبول کن. اما دلیل ندارد اخبارش رو هم قبول کنی. بنابراین اینا لازم و ملزوم هم نیست و دلیل بر این قبول و پذیرش اخبار دلالت ندارد. پس این دلیل دوم رد شد. به رد شدن دلیل دوم، دلیل اولم رد شد. چون دلیل اولم جوری معنا کردیم که بازگشتش به دلیل دوم شد. پس با این نقد دو تا دلیل رد شد. اجازه بدیم برم جلو. چشم، نشد. دارد حکم رو کی اجرا کنه؟ خودش اجرا میکنه. بله خودش اجرا میکنه. یا با بیانه باید برای قاضی دیگه بنویسن، یا مکاتبه ای که گفتیم برای شما که قبول کردیم جلسه گذشته. حالا اینم ما هنوز نبستم بحثم، صبر کن، داریم ادله رو بررسی میکنیم. یخت صبر. دلیل سوم که این دلیل رو آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه فرمودن، آقا حکم شرعی از اون اموری است که لا یعرف الا من قبله، و قاعده کلی که میگه اموری که لا یعرف الا من قبل شخص، اون امور رو خود شخص اگر اطلاع رسانی کرد از او پذیرفته میشود. توجه میفرمایید؟ میفرمایند این قاعده کلی یکیش هم همین است. ما از کجا میدونیم قاضی چه حکم کرده؟ خودش باید بگه چه حکم کرده دیگه. وقتی خودش گفت که چه حکم کرده است، پذیرفته میشود. اینم دلیل آقای گلپایگانی است. این دلیلم قابل پذیرش نیست. برای اینکه کی گفته است که الحکم لا یعرف الا من قبله؟ ما که حکمی تو دل یا نمیگم که. یا آقای میگفت هان فلانی خیلی منو دوست داره. میگفتیم خب این دوستی آثار نشانه از کجا شما میگم؟ گفت نه خب این دوستیش تو دلیه. آره بروز و ظهوری نداره اما تو دلش منو دوست داره. توجه میفرمایید؟ خب حکم که ما حکمی تو دلی نداریم که. حکم تو دلی که قاضی حکم کرده باشه تو دلش، بعد ما تو دلش نمیدونیم حکم چی چیه، او وقت لا یعرف الا من قبله، هیچ راهی نداریم بگه خودش بگه چی چیه. این که حکم نیست که. حکم مراد از حکم یک حکم به معنا اعتقاد باطنی نیست. مراد از حکم حکم ظاهری، حکمی که قاضی نشست علا رؤوس الاشهاد بر مسند قضا نشست. باب قضام شما میدونید چیه؟ باب قضام بفرمایید نه بازه، یعنی که قضاوت ها دسترسی به احکام قضایی آزاده، حضور در مجالس قضا آزاده، علنیست. خیلی خوب. الا قاضی مصلحت بداند که چی بشه؟ که غیر علنی برگزار بشه، و الا برگزاری مجلس قضا علنی است. حتی خبرنگار و دوربین و رادیو و تلویزیون همه میتونن حاضر باشن. درست شد؟ الا قاضی بگد نه غیر علنی است. خیلی خب. وقتی قصه قضا اینجوری است، قاضی علا رؤوس الاشهاد دارد حکم میکند، خب چرا لا یعرف الا من قبله؟ میگه حکم تو دلیه، حکم علا رؤوس اشهاده، تمام خلق میفهمن. خب وقت این دیگه لا یعرف الا من قبله چی چیه؟ اینم تمام میشه. دلیل چهارم میفرمایند، دلیل چهارم این است که خب این دلیل شیخ اعظم انصاری این دلیل رو حکایت میکند از فخر المحققین در ایضاح در مسئله لو تنازع المولا مع المولا علی بعد ارتفاع ولایته. آقای زفر قیم دو تا بچه یتیم بودن، بچه یتیما بزرگ شدن، آقای زفر مال بچه یتیما رو بهشون دادن، حالا بچه یتیما با آقای زفر نزاع میکنن، میگن اون مالی که از ما فروختی و ما یتیم و طفل بودیم و تو قیم ما بودی، او مصلحت ما نبود فروشش، تو بله مصلحت ما را در نظر نگرفته ای. آقای زفر میگن به پیر، به پیغمبر، من مصلحت شما را در نظر گرفتم و اون مال را فروختم. الان یه نزاع بین اون اطفالی که بزرگ شده اند مولا علی و مولاشون ولیشون که آقای زفرن، نزاع وجود دارن. در این نزاع طرف کی رو باید گرفت؟ فخر در ایضاح میگه کسی که فعلش حجت است اخبارش هم حجت است. وقتی آقای زفر اون موقعی که ولایت دارد اگر متصدی بیع باشد، بیعش جایز و صحیحه چون ولی است. خیلی خوب. حالا هم که میگه من اون وقت که فروختم مصلحت شما بود پذیرفته میشود. طفل که الان بزرگ شده اگر میخواد بگه مصلحت من نبود، این اطفال اینا که الان بزرگ شدن مالش نگرفتن، اینا باید چی کار کنن؟ باید عدم مصلحتشون رو اثبات کنن. یعنی آقای ظفر اینجا میشه منکر، اونا میشن مدعی. چرا؟ چون آقای ظفر فعلش چه بود؟ صحیح و ماضی بود، نافذ بود. کسی که فعلش نافذ باشد قولش هم چیه؟ قولش هم نافذ است. پس آقای ظفر وقتی اون وقت که فروخ ولی بود، ولی بیعش صحیحه. حالا میگه نه مصلحت شما بود. اینا میگن نه مصلحت ما نبود. یالا ثابت کن مصلحتت نبود. باید ثابت کنن که مصلحتشون نبوده اون بیع، و الا قاضی میگه آقای ظفر قسم بخورید مصلحت بوده است. آقای ظفر قسم میخورن، دعوا چه میشد؟ خاتمه میشد. خیلی خوب، این دلیل. جوابش این است که بله، ما تو این مسئله حرف فخر المحققین رو میپذیریم که اگر ولی با مولا علی نزاع کردن، کسی که قول ولی مقدم است، چون ولی فعلش ماضی بود قولش هم ماضی است. اما این عمومی ندارد، اینقدر گل و گشاد نیست که هر کسی هر جایی که فعلش ماضی بود قولش هم ماضی باشد. بنابراین این دلیل در خود مسئلهی که فخر گفته بله قبول است. اما شما تعدی بخن بکنید اینا ببرید تعمیم بدین تا گاو و ماهی برین جلو، نمیشه. دلیل اخبار خبره، ولی از فعل خودش خبر. دلیل پنجم، بله دلیل پنجم، قاعده، میخوام بحثو دیگه تمام کنم که طور میرم. دلیل پنجم قاعده ایست که شیخ او رو میفرماید، شیخ انصاری و مرحوم آشتیانی در قضاشون اون رو از شیخ نقل میکنن، و اون چیست؟ و اون این است که میفرمایند شیخ گفت آقا قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به ما نحن فیه را میگیره. من ملک شیئا ملک الاقرار به، هر کسی، این قاعده چیه؟ این قاعده میگه هر کسی مالک چیزی باشه اقرار به اون را هم چیه؟ مالکه. اگه من مالک این کتابم، خیلی خوب، مالکیت من مسلم شد، اقرار به این را هم مالکم. اگر گفتم اینو فروختم آقای هنردوست، تموم شد، اقرار کردم دیگه به فروش، اقرارم قبوله، درست شد. این قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به، این را شیخ میفرماید قاعدتون اجماعیتون مسلمتون بین الفقها. حالا که این قاعده هست، میفرمان خب کی مالک حکم است؟ حاکم دیگه، قاضی. قاضی مالک حکم است که حکم بکند یا حکم نکند. قاضی که مالک حکم است، مالک اقرار به حکمم هست، مالک اخبار به حکمم هست. توجه فرمودید؟ و لذا شیخ از رو این قاعده میاد و چی کارش میکنه؟ و میخواد اثبات بکنه. آیا این دلیل شیخ قابل پذیرش است؟ ظاهراً اینم قابل پذیرش نیست. توجه میفرمایید؟ خب چرا؟ به خاطر این که کی قاضی مالک حکم شده است؟ در اون فرضی که متخاصمین آمده اند، بیانه آوردن، او بر مسند قضا بوده است، مستند قضا تمام شده است، او شده مالک حکم. موقع اخبار اینا هیچ کدوم هاشون نیستن. نه متخاصمینه، نه شهودن، نه بینن، نه مستند خزاست، هیچ کدوم اینا نیستن. توجه می فرمایید؟ بنابراین در موقع قضا که مالک حکم است صحیح، در اون شرایط ویژه مالک حکم است، اما اون وقت که میخواد اخبار بده نه متخاصمین هستن، نه بینه و شهود هستن، نه دادگاهی تشکیل شده است، نه این همینجور دارد اخبار میدهد. توجه میفرمایید؟ اونجا مستندات بود، تو اخبار مستندات نیست. این اولا. ثانیا، آیا این قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به اینقدر وسعت دارد و گشاده است که ما این را ورداریم ببریمش تو باب قضا و تو ابواب دیگه؟ یا این قاعده تو باب معاملات من ملک شیئا، کسی که مالک اعتباری یه چیزیست مالک اقرار به اونم هست، این میخواد نسبت به امتعه و اشیا و مالکیت اعتباری بگه. خب اگه این مطلب رو میخواد بگه اصلا ربطی ندارد به باب قضا. در باب قضا که مالکیت اعتباری وجود ندارد که. این میخواد بگه آقا اگه این موبایل مالی شماست خیلی خوب، ملکیت شما بر این موبایل ثابت شد که یکی از امتعه هست، این ملکیت اعتباری شما تموم شد. این ملکیت اعتباری که تموم شد شما هر نحو اقرار کردید، اقرارتون هم عکس میشه. ای گفتم این موبایل مال آقای مهندس است، تموم شد، میشه مال آقای مهندس. چرا؟ چون مالی من بود اقرار کردم، حالا مالی اونه. این میشه. شما آیا اینو میتونید وردارید ببریدش در باب چی؟ در باب قضا. و بگون در باب قضا هم قصه این است؟ ظاهرن این جور نیست. اینم بفرمایید. ثانیان، سالس، داستان قضا داستان حکومتیست. یعنی قصه قضا، قضا یکی از ارکان حکم و حکومته، شکی درش نیست. در قضایای حکومتی کسی که متصدیست دائر مدار چیه؟ دا اختیاراتش دائر مدار اینیست که از طرف سلطه این اختیار به او چی شده باشه؟ داده شده باشه. و در دستگاه حکومت هر کسی یه محدوده چه داره؟ اختیاراتی داره. از محدوده اختیارات خودش حق تجاوز نداره. اگر از محدوده اختیاراتی که بهش واگذار شده بیرون اومد جای دیگه حکم کرد، مورد چه قرار میگیرد؟ مورد توبیخ قرار میگیرد. اگر یک کسی قاضی دادگاه خانواده است، آمد قاضی دادگاه خانواده در یک قضیه جنایی حکم کرد، بله، چی بهش میگن؟ اون حکم اعتبار داره؟ اگر حکم کرد و اجرا لوفرش به یه نحوی هم اجرا کرد، چیکارش میکنه؟ مثلا مورد بازخواست قرار میگیره. آقا شما دادگاه خانواده ای، در دادگاه خان باریکلا صلاحیت رسیدگی به قضب جنایت نداشته، جنایت باید بره دادگاه جنایی. شما زن و شوهر با هم دعواشون است، زن دیشب به شوهرش مثلا بفرمایید چطور شده است، مرد اومده شد، شما در حدی که یه نقل و شیرینی بخور یا آشتی بده یا بگو هم دیگه رو ماچ کنین و برین بیرون، و در این حد تو حق جنایت رسیدگی رو نداری. چی میخوام به شما بگم؟ من ملک شیئن ملک الاقرار به، بفرضم که اینقدر شما از باب ملکیت اعتباری خارجش کردی و دایرش و وسعت بخشیدی، باب قضا رو نمیتوند بگیره. چرا باب قضا رو نمیتوند بگیرد؟ به خاطر اینکه باب قضا امر حکومتی است، در اون مقداری که به او گفته شده است حق حکم دارد. الان از طرف حاکم امام صادق علیه السلام قضا تفویض شد به فقیه جامع شرائط افتا، گفتن قضا کن، نگفتن اخبار به قضای تو هم حجت است. او قدری که دلیل دلالت دارد رو چشم، حاکم این قدرشو گفته، او قدری رو که نگفته دیگه نمیتونی بهش اضافه کنی. امام فرمودن شما نرین پیش قضات جور، پیش قضات جور برید و تمسکم و نار، بیان برید پیش فقهای اصحاب. خیلی خوب، و فقهای اصحاب هرچه حکم کردن بپذیرید، و راد و علیهم کراد و علینا، حکمشون رو بپذیرید. ما با آقای هنردوست دعوا داریم، رفتیم پیش فقیه جامع شرایط افتا، حکم کرد، حکم رو میپذیریم میریم، تمام شد. اما این که این آقای فقیه مسافرت کرد، رفت یه بلد دیگر، شهر دیگر، برای قاضی اونجا گفت حکم تو به ذالک، اینم حجت باشد، این کی تو دلیل حجیت قضایی که امام صادق دادن هست؟ صبر کن به حیبت میگم سید، تو هی دوره میری سر همون جایی که رو دفعه اولم گفت. پس بنابراین دلیل شیخم، این دلیل شیخم ناتمام است. دلیل ششم اقامه کرده اند. دلیل ششم فرموده اند که اگر شما نپذیرید که اخبار قاضی حجت باشد، داستان قضا که مطلوب از تشریع قضا رفع خصومت است، اون وقت این رفع خصومت برداشته نمیشن. چرا؟ چون یه مدعی اومد پیش این قاضی، ادعای خودش رو طرح کرد، حکم گرفت، حکم دید بر علیه شد، گفت بابا ولش کن میریم پیش یه آقا دیگه، تعجب کنی، رفت پیش یکی دیگه. خب این طرف که منکر بود، طرف خصمش اون قاضی دوم سه دازد بیا اینجا بینم، خصم آمد، خصم گفت آقا به حضرت عباس مدیر رو پیش فلان آقا بودیم، او آقایی مسئله رو حکم کرد، تموم کرد، این دوباره مردی که حکم علیه شده اومد پیش شما طرح دعوا کرده. خیلی خوب، خب این آقا تلفن بزنید به اون آقا، این دیرو پیش شما بوده، شما حکم کردین در این مسئله؟ گفت بله بودست حکم کردم. این قول اگه برای این آقا حجت نباشد که اون گفت بله پیش من بوده و من حکم کردم و من متهم و تبرئه کردم، مثلا اگه برای این آقا حجت نباشه، بگید خب حرف شما که برای من مشافهتن حجت نیست، پس بنابراین من خودم رسیدگی میکنم. دومی رسیدگی کرد، مدعی دید دوباره شکست خورد، رفت پیش قاضیه سوم و ها کذا فلیتسلسل، رفع خصومت که نمیشد که، اینجور دارن میرن جلو، توجه میفرمایید، این هیچ وقت رفع خصومت نمیشد و مطلب همینجور استمرار پیدا میکند. اگر قبول نکنید موجب بقای خصومت است و تشریع قضا برای رفع خصومت است. خیلی خوب، اینم دلیل ششم. جوابش آقا خب مشافهتنش قبول نیست، از طرق دیگر این جناب قاضی به اون قاضی برسوند که این حکم صادر شده و شما دیگه در این قصه ورود پیدا نکنید، مکاتبتن با بیانه که خود آقایون میگن بیانه حجتن، بیانه بفرست پیشش و بگم. پس بنابراین نه، اگر پذیرفته نشود خصومت استمرار پیدا نمی کند و رفع خصومت هم از بین نمی رد که رفع خصومت نشود. این 6 تا دلیل آقایون اقامه کرده بودن، همه رو مناقشه کرده. خب حالا آیا قاضی مشافهتن بگوید به کسی دیگه، آیا پذیرفته می شد یا نه؟ خب میگم بله پذیرفته میشه. اگر قاضی گفت حکم تو به ذالک، پذیرفته میشه. چرا؟ به خاطر این که داستان این اخباره دیگه. در اخبار شما چی میخوان آقای مدنی؟ اگر کسی برای شما خبری می آورد، شما وثوق به خبر میخواهید. درسته؟ خیلی خوب. این قاضی که شارع مقدس او رو فقیه عادل میداند و میگد حکمش نافذ است، در دماغ نفوس اعراض اموال مردم حکم کند و حکمش نافذ است و شما حق ردش ندارین، این آیا به اندازه یه لات سر گذر که سیبیلشو میچرخونه و میگه به مولا مطلب این است خبر میدهد و شما میگوی این لوتی سر گذر ما دروغ نمیگه؟ یعنی این کسی که شارع او را امین در نفوس و اعراض و اموال دانسته و اختیار حکم را به او داده است، اقل از لات سر گذر است که میگد به سیبیل مولا قسم مطلب این است که شما اخبار او را قبول میکنی، میگوییم این لات سر گذری ما دروغگو نیست. خودش هم میگه سرم برد من دروغ نمیگم. مردم محلم 50 سال است تا حالا کسی ازش دروغ نشنیده. شما میگون قول این وثوق به صدورش داری؟ این آدم راستگویست، قولش حجت است. درسته؟ خب اگر قول لات سر محل که دروغ نمیگد حجت است، اینی که شارع او را امین دانسته است در نفوس و اعراض و اموال، شما از قول این وثوق پیدا نمی کنید؟ به طریق اولا وثوق پیدا می کنید. پس بنابراین قول قاضی مشافهتن هم می شد حجت. تجربه بودید؟ وقتی خودش مشافهتن داره میگه حکم تو به ذالک، آقا من به این مطلب حکم کرده ام، بله این می شد حجت. می تواند قاضی دیگر بر طبقش ترتیب آثار بدهد. پس اما وثوق به صدور تراست هست، وثوق به صدور. اما اگه الان قاضی بله برات میگد حکم تو به ذالک، اما ما احتمال میدیم پشت سرش یه دونه تفنگ گذاشته. آره ما میگن یالا بگو تفنگ هم از اون پشت هی میچلونه تو، بله تو گردش یالا. خب الان ما داریم حدس میزنیم این میگه حکم تو به ذالک، اما تحت فشاره. الان آره دارن بهش فشار میارند و میگه حکم تو به ذالک. خب طبیعیست اینجا وثوق نیست، این قول اعتبار رجوع میکنید. اما اگه نه ما هیچ اکراهی نمیبینیم، هیچ، میگه آقا حکم تو به ذالک، من به این حکم کردم و اخبار میدم، خب وثوق پیدا میکنیم از حرفش و مورد پذیرش است. پس و چون نوعا اگر اکراه و اجباری نباشد در اخبار، اکراه و اجباری در اخبار نباشد، قاضی وقتی دارد حکم میکنه، خب قاضی از لات سر محل که چیستره، اعتماد ما نسبت به او بیشتر است. پس بنابراین مشافهتن میگه حکم تو به ذالک، ازش میپسید تمام شد. سب کن. پس اخبارش میشد حجت. اما اگر نگفت حکم تو به ذالک، گفت این مطلب در نزد من ثابت است، در جو کردی؟ اگر گفت حکم تو به ذالک پذیرفته میشه. اما اگر نگفت حکم تو به ذالک، گفت ثبت عندي كذا، مثل همینی که آقایون چیکار میکنه در روزای عید فطر، میگن ثبت عندي كذا، در نزد آقای زید ثبوت هلال رمضان یا ثبوت هلال شوال احراز و ثابت شده است. این حکم نیست، اینا فراموش نکنید. حکم اونه که به انشاء حکم باشد. میگه حکم تو به ذالک. خب اگر انشاء نکرده میگه ثبت عندی، پذیرش این دلیلی بر اعتبارش وجود ندارد و لم یره در این مسئله مخالفن. سید عاملی صاحب مفتاح الکرامه میگه هیچ کس مخالفت نکرده است که اگر گفت ثبت عندی این پذیرفته نمیشه.
شبیه حکم سیاجی آقا ثبت عندی
هیچ شبیه حکم
چرا شبیه حکم یعنی حق این است که من میگم
نه میگه ثبت ببین حکم پذیرفته میشه. اگر گفت حکم تو بذاره این حکم تو آسان حکمه. اما اگر گفت ثبت عندی این ثبت عندی حکم نیست. وقتی که حکم نیست اون اخبار به حکم حجیت دارن. این که گفت ثبت عندی هیچ حجیتی برای مخبر و به ندارد و محقق عاملی صاحب مفتاح الکرامه میگد هیچ کس مخالف در مسئله نیست که ثبت عندی هیچ حجیتی ندارد. و صلی الله علیه و محمد و
صلی الله علیه و محمد و علی محمد و عجز فرجهم و لعنهم.